بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، بحثمون در مبحث کلام اسلامی سه مباحث مربوط به برزخ و معاد بود. در جلسات پیشین مباحثی رو در مورد مرگ و احوالات مرگ و اینکه چه حالاتی بر شخص محتضر در حال جان دادن می‌گذرد مطرح کردیم. گفتیم این جلسه انشاءالله بحث عالم برزخ را پی خواهیم گرفت. نخست مطالبی رو از آیات و روایات در مورد عالم برزخ خدمتتون عرض می‌کنم. در لابلای مباحث به برخی از مباحث فلسفی در این باره نیز اشاره خواهد شد. اولا همه می‌دانید که برزخ در لغت به معنای مانع و حائل بین دو چیز هست. یعنی وقتی بین دو چیز مثلا پرده ای فاصله بیفته، این پرده رو عرب بهش برزخ میگوید. و چون عالمی که انسان پس از مردن به اونجا منتقل میشه یک فاصله در میانه عالم دنیا و عالم قیامت هست، اون رو برزخ گفتن. این کلمه در خود قرآن هم آمده، در سوره مؤمنون آیات 99 و 100 میفرماید: حتی ازا جا احدهم الموت قال رب ارجعون. که وقتی یکی از این انسانها را مرگ میرسد، یا یکی از افرادی که اهل فسق و کفر بودند، میگوید که پروردگار من مرا بازگردان. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید در آنچه که از من گذشت، یعنی کارهایی که نکردم، کار شایسته انجام بدم، کار صالح، عمل صالح انجام بدم. در پاسخ گفته میشود: کلا انها کلمتون هو قائلها، هرگز این سخنی است که او گویندشه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. شاهد مثال ما همین فراز اخیر آیه هست که میفرماید پشت سر آنان از هنگام مرگ به بعد برزخی است تا روزی که مبعوث میشوند. صراحتا این کلمه برزخ و اشاره به عالم برزخ در آیه 100 سوره مؤمنون آمده. حالا بخوایم یک سری آیاتی رو که در قرآن از برزخ سخن گفته و میتواند دلیل قرآنی باشد بر اثبات عالمی به نام عالم برزخ، یه چند مورد از این آیات رو خدمت شما بگیم، بعد وارد مقتضای روایات بشیم. اولا در برخی از آیات اینگونه آمده، آیاتی که در اونها بلا فاصله پس از مرگ یک سلسله اعمال به انسان نسبت داده شده، مثل اون موردی که در بالا بود. یه دست از آیاتی داریم که دلالت بر نعمت می کنند، مثلا اون آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوفن علیهم ولا هم یحزنون. این دوتا آیه سوره آل عمران آیه 169 و آیه 170 میفرماید: ای پیامبر، هرگز گمان مبر که اونهایی که در راه خدا کشته شدن یا شهیدن مردن، بلکه اونها زندن و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند. اونها به خاطر نعمتهای فراوانی که خدا از فضلش به اونها بخشیده خوشحالن و به خاطر اون مجاهدانی که هنوز به اونها ملحق نشدن شادمانن، چون میدونن اونها هم بیان چه مقاماتی خواهند داشت. این افراد نه خوفی دارن و نه حزن و اندوهی دارن. خب اینجوری چی میگه؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اموات بل احیاءون. این احیاءون یعنی بعد از شهادت میتواند دلیلی باشد بر وجود برزخ. یعنی برخی از این آیه وجود برزخ رو استفاده کردن، یعنی در واقع وجود حیات برزخی رو استفاده کردن. ولیکن بد نیست بدانید این برخی دیگر از این آیه یه معنای بالاتری رو برداشت کردن، اونم اون معنای از حیات هست که خاص شهداست. ببینید استدلال جالبه. بعضی ها میگن که اگر بنا بود مراد از این احیاءون، از این حیات، فقط حیات برزخی باشه، این نوع حیات رو همه دارن. یک فضیلتی نیست که خداوند متعال بخواد این رو فقط برای شهدا مطرح کنه. زبان آیه هم زبان مدحه، یعنی خداوند متعال در این آیه 169 سوره آل عمران در مقام ستایش مجاهدان فی سبیل الله و شهدا هست، و اگر در مقام ستایش هست، میفرماید احیا اون عند ربهم. و اگر این احیا اون صرفا همون حیات برزخی باشه که در همه آدم ها، چه مؤمن چه کافر، چه آدمایی که به لحاظ ایمانی متوسطن، چه اونهایی که سطح بالا هن، چه اونهایی که سطح پایینن، همه دارن میگه، پس این فضیلتی نخواهد بود. این احیا یک حیات دیگری رو میخواد بگه. ممکنه مراد اون حیات معنوی باشه که در آیات دیگه میفرماید اگر کسی از خدا و رسول پیروی کند فلنحینه حیاتا طیبه، ما او را به حیات طیبه زنده خواهیم کرد. ممکنه مراد اون باشه، ممکنه یک حیاتی باشد که اینها بتونن بر اثر اون حیات در عالم طبیعت اثر بگذارن، یعنی شهدا میتونن در همین عالم طبیعت تأثیر بگذارن. برخی که اینها رو از نزدیک دیدن، برخی شنیده این از افراد معتمد شنیده این. مثلا ما اون زمانی که قم تحصیل میکردیم، یادم هست یادواره شهدای شهید مهدی زین الدین و نزدیک هزار و خورده، نزدیک 2000 تا شهید استان قم بود. مراجع آمده بودن، افراد بسیاری آمده بودن، ما هم با دوستان رفته بودیم. اونجا یک مادر شهیدی آمد یک داستان عجیبی نقل کرد که بنده خودم با گوشهای خودم شنیدم. ایشون میگفت که من پام به شدت درد میکرد، بعد در عالم خواب پسرم رو دیدم، پسرم آمد و من از این درد پا به او گفتم، مطرح کردم درد پا رو. میگه انقدر این درد پا در من شدید بود که از پله ها نمیتونستم پایین بیام. بعد این پسر من یه پارچه همراه خودش داشت، اون پارچه رو به پای من بست و من از خواب بیدار شدم، بلند شدم راه افتادم، دیدم یه لحظه حواسم نبود، بعد متوجه شدم که پام خوب شده. برگشتم نگاه کردم، اون دستمال و اون پارچه‌ای که پسرم به پای من بسته بود رو پای من بود، همون رو اونجا نشون داده جمعیت. خب واقعا که نمیشه گفت اینا دروغ میگن، دروغ پردازی میکنن. خب چه نفعی دارد براشون که نمیشه متهم به دروغ پردازی کرد. بعضی از افرادی که خیلی اهل مثلا به اصطلاح خودشون روشن فکر میدونن، سری میگن خب از کجا معلوم راست میگه. نه، اینها رو درسته به انسان یقین فلسفی نمیده، ولی ظن اطمینانی به انسان میده. یا مثلا نقل شده در داستان یکی از شهدا که ایشون سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی، شهید سید مرتضی آوینی، در مورد ایشون که یکی از دوستان ایشون رفته بود بعد از شهادت شهید آوینی نقل میکرد، میگه در عالم رویای شهید رو دیدم، بعد قرار گذاشتیم با همین شهید، گفت فردا فلانی ساعت 9 منتظرم در فلان جا تو مناطق جنگی که اون کاروان راهیان نور معمولا میرن اونجا. بعد میگفت من خیلی جدی نگرفتم، ولی خب به تبع او چی که بود، گفت حتما یک عنایتی خواهد شد، یک توجهی شهید به ما خواهد کرد. دیر رسیدم، خلاصه 9 گفته بودم، 9:30 گفته بود، من نیم ساعت با تاخیر رسیدم. رفتم به یک سربازی اونجا بود، ازش پرسیدم شما یک شخصی رو با این قیافه با این مشخصات دیدید؟ او هم برگشت گفت که بله، اتفاقا آمد پیش ما، به من گفت که فلانی اگر آمد با اسم بهش بگید که مرتضی اینجا منتظر موند، نیامدی، رفتیم دیدار به قیامت. خب یا اون داستان شهیدی که میاد دفتر فرزند خودش رو امضا میکنه و تطبیق میدن که این امضای شهیده. ببینید داستان های عجیب و غریبی است. یا ما از یکی از این روحانیونی که در حزب الله قم فعالیت داشتن، ایرانی بود، اونجا بود، خودش آمده بود صحبت میکرد، میگفت در جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل، ایشون من از خودشون شنیدم که میگه شبکه 2 اسرائیل زیرنویس کرده بود که انا نقاتل و معجنود لا رؤوس علیهم، ما با سربازانی میجنگیدیم که سر در بدن نداشتن. میگفت رزمنده حزب الله قسم میخورد پیش من، میگفت من دیدم دوست شهیدم کنار من داره میجنگه، دوستی که شهید شده. این امدادهای غیبی در خود دفاع مقدس ما کم نبوده. اینها رو نمیشه انسان یه جست روشن فکرانه به خودش بگیره و انکار کنه. این یک واقعیاتی است. این احیا بعضیا بر این باورن این مدل حیاتی است، یعنی میتونه یه تأثیری در عالم طبیعت بذاره که او افراد معمولی دیگر، حتی برخی از مؤمنین که حیات برزخی دارن، بعضی اونها این تأثیر رو نمیتونن بذارن. این چیز عجیبی است. دسته سوم از آیات، آیاتی هستند که بر عذاب پس از مرگ دلالت میکنن. اینها دال بر وجود عالم برزخ، مثل آیه 46 سوره غافر یا سوره مؤمن، النار یورزون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. میگه صبح و شب بر اصحاب فرعون آتش عرضه میشود، یا اصحاب فرعون بر آتش عرضه میشوند، و روزی که قیامت برپا میشه بهشون گفته میشه که آل فرعون را در شدیدترین عذاب داخل کنید. ریچی میخواد بگه یعنی الان که آل فرعون مردن قیامت که هنوز برپا نشده، ولیکن سخن از عرضه شدن آتش هم صبح و هم شب بر آل فرعون است. و این آتش کجا عرضه میشود؟ عالم قیامت که هنوز تحقق نیافته، پس معلوم میشه عالم دیگری پس از مرگ و فاصله مرگ تا قیامت هست. خب همین اندازه از آیات کفایت میکنه. یه سری روایاتی هم داریم که نکات جالبی در مورد حیات برزخی گفتن. اولین روایت اینه که امام میفرماید القبر هو البرزخ، قبر همان برزخ است. یعنی ما بعضیا فکر میکنیم که این قبر همون قبر مادی است. حتی داشتیم مورد که یه بدبختی بلند شده بود رفته بود تو همین قبر، که مرده ای را که دفن کرده بودن یه رادیو ضبط گذاشته بود، حالا خاک نریخته بودن کاملش، رادیو ضبطی گذاشته بود که از صدای عذاب مرده رو ضبط کنه. این فکر کرده که این قبر عذاب تو همین قبر این مادی دنیاوی است. نخیر، این قبر مادی دنیاوی برای اینه که بوی گند این مرده بلند نشه، بیماریزا نباشد، فلان بیماری و میکروب و باکتری، از این برای سلامتی مردمه. و الا اون قبر واقعی همان عالم برزخه. طبق نص این روایت القبر هو البرزخ، قبر همان برزخ است. این قبر نه این قبر دنیوی مادی است که خاکی و فلان، اگرچه خود توجه به این قبر آثار خاصی دارد. در روایات ما در روایات بسیار آمده که به قبرستان برید، کنار قبور بنشینید. حتی در روایت داریم که وقتی یک کسی کنار قبر میشینه، روح مؤمن، روح اون مرده، برای مؤمن نلزومن، روح اون مرده با این شخصی که کنار قبر اون نشسته انس میگیره. لذا میگن وقتی میشینید اینا توجه دارن، اینهایی که در عالم برزخن، توجه به کسایی که میان سر قبر، اینا توجه میگن این با اون انس میگیره، وقتی که میره ناراحت میشه مثلا. لذاست که میگن وقتی رو سر قبر میشینید حمدی، سوره یاسینی، الرحمانی، چیزی بخوانید که انشالله برای اون مرده مفید واقع بشه. مثلا در مورد روایات مرد برزخ، حالا یه روایت بود، روایات دیگری داریم که دلالت بر حیات برزخی میکنه. از پیامبر روایت شده که پس از جنگ بدر بر دهانه چاه بدر ایستادن، به مشرکان خطاب کردن، گفتن شما، خطاب به مشرکانی که مرده بودند، شما چه بد همسایگانی برای رسول خدا بودید، او را از منزلش در مکه خارج کرده و طرد نمودید، سپس همه با هم اجتماع کرده و با او جنگ نمودید. بعد میگه آنچه را که خدا به من وعده داده است دیدم که حق است. بعد عمر برگشت گفت که ای رسول خدا، خطاب شما با این اجسادی که روح ندارن چه فایده ای داره؟ اینه که نمیفهمن. پس حضرت فرمود ساکت شو ای پسر خطاب، سوگند به خدا که تو از آنها شنواتر نیستی و بین اونها و فرشتگانی که با گرزهای آهنین آنها را بگیرن هیچ فاصله ای نیست تا آن که من صورت خود را از آنها برگردانم. یعنی تا وقتی که من پیامبر رحمت اینجا وایسادم، فرشته های عذاب اونا را عذاب نمی کنن. همین که برگردم عذابشون شروع میشه. کتاب حدیثی بهار الانوار جلد 6 صفحه 254 این روایت هست. یا از امام سجاد علیه السلام وارد شده القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، قبر یا باقی از باقهای بهشت است یا گودالی از گودالهای آتش، که همون بهار الانوار جلد 6 صفحه 214 آمده. پس اگر انسان خوبی باشه، یک نکته خدمتون عرض بکنم، بر اساس مبانی فلسفه صدرایی عذاب برزخی در واقع ظهور همون ملکات اخلاقی است که در نفس انسان پدید آمده و با نفس انسان متحد شده. انسان در این عالم وقتی یک کاری انجام میده، چه کار خوب و چه کار بد، دو تا اثر دارد. یک اثر وضعی دنیوی دارد و یک اثر وضعی اخروی دارد. اثر وضعی دنیوی همین است که همه میبینیم آقا مثلا من غیبت میکنم به گوش فلانی میرسه، او ناراحت میشود، آبروی من میره، آبروی او میرود، یا کفاره گناهی مترتب میشود، در همین دنیا من به مصیبتی گرفتار میشوم که کفاره اون گناهی است که انجام دادم، حق الناسی به گردنم هست، کتکش رو میخورم. و این آثار وضعی دنیوی. ولیکن این گناه یا حتی کار خوب آثار وضعی اخروی هم دارد. لذاست که آثار وضعی اخروی همون ظهور ملکوتی اعمال انسان هست. انسان که یه کاری انجام میده در نفس و روح اثر میذاره و در واقع یک ظهوری در عالم ملکوت دارد. مثلا این که در قرآن میفرماید که اگر کسی مال یتیم رو بخوره گویی آتش در شکم خود فرو کرده است، یعنی آتش خورده است. این آتش خوردن مثل نیست، تمثیل نیست. الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون یدخلون فی بطونهم نارا، کسایی که اموال یتیم ها رو میخورن اینها در شکم های خود آتش داخل میکنن. و سیستون سعیرا، به زودی وارد جهنم خواهند شد. نمیگه گویی مثل این است که، میگه نه واقعا آتش دارن میخورن، منتها این آتش ظهور برزخی و ملکوتی اون گناه یا گناه او هست. پس اگر انسان کار خوب بکنه اون صورت برزخی به صورت زیبا جلوگر میشه، یا بسید به صورت نور ظهور پیدا میکند، و اگر انسان کار بد بکنه به صورت نار ظهور پیدا میکند. نور ظهور ملکوتی اعمال حسنه هست، نار ظهور ملکوتی اعمال سیئه. این نور و نار رو خود انسان میسازه. حالا چرا تا وقتی که تو این عالم هستیم متوجه نیستیم؟ به خاطر اینکه از نظر فلسفی نفس انسان تعلق به تدبیر بدن گرفته، و همین تعلق تدبیری به بدن سبب میشه که نفس و روح در حجاب باشد از حقایق عالم برزخ. کسایی که روح لطیف دارن اینها بعضا در عالم رویا یه گوشه ای از اینها رو بهش نشون میدن، گوشه ای از برزخ. کسایی که لطیفترند و طاهرترند و اهل تزکیه‌اند به صورت مکاشفات برزخی این حقایق برزخی را با همین چش در همین دنیا میبینن. بله، که چند مورد رو انشاءالله نقل خواهم کرد خدمت شما در ادامه. پس این عذاب یا نعمت برزخی، نعمتها یا نقمتهای برزخی، همان ظهور ملکوتی اعمال انسانی است. قبلا هم یادتون باشه بحث کرده بودیم بحث تجسم اعمال رو، این بحث تبیین فلسفیشه. این ملکات انسان است که در اون آدم ظاهر می شود و انسان چیزی را که پیش از این ساخته بود اونجا می بیند. مطلب دیگری که در روایات در مورد عالم برزخ آمده مسئله سؤال قبر است. سؤال قبر یکی از ضروریات دین اسلامه و در روایات بسیاری به این سؤال اشاره شده. حتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشون فرمودن من انکر سلاست اشیائن فلیس من شیعتنا، هر کسی سه چیز رو انکار کنه از شیعان ما نیست. المعراج و المسئلت و فلقب و شفاعت. معراج سؤال در قبر و شفاعت را، یعنی معراج سؤال در قبر و شفاعت از ضروریات اعتقادات شیعه هست. البته بعدا انشاءالله بحث شفاعت که بیاد خواهیم گفت که رو شفاعت مربوط به عالم آخرت هست، کما اینکه از پیامبر روایت وارد شده که اتخرتو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعت خودم رو برای اهل گناهان کبیر از امتم ذخیره کردم در روز قیامت. منتها اینکه سوال شوندگان در قبر کیان، ما دو دسته روایات داریم. در برخی از روایات گفته شده که در قبر فقط از کسانی سوال میشه که یا مؤمن محضن یا کافر محض، ولی اونهایی که کفر و ایمانشون آمیخته است، متوسط در ایمان و اینها هستن، اینها ازشون سوال نمیشه. مثلا در اصول کافی جلد 3 صفحه 235 عبارت امام صادق علیه السلام اینه: انما یسأل فی قبره من محض الایمان محضن والکفر محضن و اما ما سوا ذلک فیلها عنه. فقط در قبر از کسی سوال میشه که ایمان یا کفر رو خالص کرده، یعنی یا کفر خالص است یا ایمان خالص، اما غیر از این دو گروه رها میشن. ولیکن از برخی روایات دیگر و به ویژه از ادعیه مثل دعای ابو حمزه سومالی بیاناتی از معصومین وارد شده که در اونها پرسش و پاسخ در قبر رو به همه مؤمنین نسبت میدن، یعنی عمومیت دارد. مثلا داریم از امام کاظم وقتی مؤمن بمیرد 70,000 فرشته او را تا قبرش تشییع میکنند، وقتی که در قبرش داخل شد منکر و نکیر نزدش میان، او رو مینشانند، به او میگن پروردگارت کیست، دینت چیست، پیامبرت کیست. بعد مؤمن میگه خدا الله پروردگارم، محمد صلی الله علیه و سلم پیامبرم، اسلام دینم. تا اونجا که چشمشو میبنده قبرش رو توسعه میدن، طعام بهشتی نزدش میارن، روح و ریحان میارن. ولی وقتی کافر میمیرد برعکس این اتفاق براش میفته. تو بهار الانوار جلد 6 صفحه 222 آمده. حالا البته این روایت رو میتونه کسی توجیه کنه که اینجا که گفته مؤمن بمیرد یعنی مؤمن محض بمیرد، چون از مؤمن معمولی که 70,000 فرشته تشییع نمی‌کنن. ولیکن در روایات دیگر، همون روایتی که مثلا از همه دقیق‌تر شاید بگم خدمتتون، ایشون فرمودن که بله، از یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا علیه السلام سوال کرد. امام رضا سوال کرد که آیا علی ابن حمزه مرد؟ با اینکه میدونست مرده ها، ولی بازم سوال کرد. بعد یونس ابن عبدالرحمن میگه گفتم بله. بعد امام رضا فرمود که او داخل آتش شد. یونس ابن عبدالرحمن میگه من از این سخن وحشت کردم. بعد خود امام رضا فرمود که از او، از امام بعد از پدرم سوال شد، یعنی از امام بعد از موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردن تو قبر. بعد او برگشته بود گفته بود که امامی بعد از او نمیشناسم. بعد امام رضا میفرمود اسم من رو نبرده بود به عنوان امام، لذا در قبر بر او ضربتی زده شد که قبرش از آتش شعله ور شد. خب اون شه علی ابن حمزه که نه کافر محض بود نه مؤمن محض، و ازش چنین سوالی شده، یعنی از اون دسته روایات. یا مثلا از همه دقیق‌تر خدمتتون عرض کنم اون روایت بله ابو حمزه سومالی رو اگر براتون پیدا کنم، این عبارت عربیش رو براتون بخونم. در روایتی از ابو حمزه اونجا مثلا اینه، در دعای ابو حمزه سومالی میفرماید که در فرازی از این دعا، فمالی لا ابکی، برای چه گریه نکنم؟ ابکی لخروج نفسی، گریه میکنم برای خاطر خارج شدن جانم از بدن. ابکی لزیق لحدی، گریه میکنم برای تنگی قبرم، فشار قبر. ابکی لسؤال نکیر و منکرنگی، گریه میکنم برای سؤال نکیر و منکر از خودم. خب این عباراتی که امام گفته از بابی به در میگویم دیوارش به ما یاد دادن، اینها خب گفته سؤال نکیر و منکر، نگفته گوینده این سخن مؤمن محض و کافر محض که نیست، سخن از فشار قبر داره میگه. میگه از زیق لحدم گریه میکنم، از این گناهانی که کردم گریه میکنم. قبل و بعد دعا رو نگاه کنید، خب این نمیشه گفت که فقط مثلا، خب این دست از روایت و دعاها عمومیت رو میرسانه. حالا اگر ما بخوایم بین این دسته دو دسته رو جمع بکنیم، باید تفاوت ها رو به چی بزنیم؟ به نوع سوالات. مثلا نظر بنده اینه، اونجایی که سوال و پرسش و پاسخ در قبل عمومیت دارد، همون پرسش و پاسخی است که سوال از خدا و پیامبر و امام و قرآن و دین و اینها مثلا مطرح میشه. اگر از خدا و پیامبر و کتاب آسمانی و دین و اینها سوال پرسیده بشود، وقت این عمومیت داریم پرسش. ولیکن اونهایی که مؤمن محضن و کافر محضن، یه سوالات دیگری را نیز باید جواب بدن که اون سوالات دیگه از افرادی که در کفر و ایمان متوسطن از اونها پرسیده نخواهد شد. به نظرم این بهترین وجه الجمعی است که میشه بین این دو دست از روایات مطرح کرد، چون هر دو دست روایات سندش صحیحه. حتی در سوالی که از علامه طباطبایی پرسیده بودن، ایشون گفته بود که هیچ کدوم از دو دست روایات رو نمیشه کنار گذاشت، هم اون دست روایاتی که گفته کفر محض و ایمان محض از اونا سوال میشه، همون دست روایاتی که قائل به عمومیت شده است، چون نمیتونیم کنار بذاریم، چون هم محتوا درست و هم سند درسته، لذا باید اینها رو جمع کنیم به گونه‌ای، و یکی از وجوه جمع به نظر من همین هست که این گونه اینها رو با هم جمع کنیم. خب مورد دیگه بحث فشار قبر. بد نیست چند روایت در مورد فشار قبر گفته بشه. ابو بصیر میگه به امام صادق عرض کردم که آیا کسی از فشار قبر رهایی دارد؟ فرمود از آن به خدا پناه میبریم، کمتر کسی از فشار قبر رها میشود. بعد امام صادق فرمود یکی از دختران پیامبر توسط شوهرش کشته شد. پیامبر بر روی قبرش ایستاد. سپس سرش را به آسمان بلند کرد و اشک از چشمانش جاری شد و به مردم گفت من به یاد این دختر و آنچه از ظلم و ستم که بر او وارد شد افتادم، پس دلم برایش سوخت و برای او بخشش از فشار قبر طلبیدم. سپس فرمود پروردگارا او را از فشار قبر به من ببخش. خدا هم فشار قبر رو از دخترش مثلا برداشت، به خاطر اون ظلمایی که بهش شده، نه بخاطر اینکه دخترش ها پارتی بازی نیستا، به خاطر اون ظلمایی که در زمان حیات به دخترش شده بود از سوی شوهرش. ما مثلا داشتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در تشییع جنازه سعد بیرون اومد در حالی که 70,000 فرشته اون رو تشییع می‌کردن. سپس سرش رو به آسمان بلند کرد و فرمود کسی مانند سعد فشار قبر می‌بیند؟ ابو بصیر میگه به امام صادق عرض کردم فدایش، ما میگوییم او استخفاف به بو. این داستان رو امام صادق داره نقل میکنه، میگه کسی مانند، امام صادق میفرماید کسی مانند سعد فشار قبر میبیند، سعدی که 70,000 فرشته در تشییعش آمدند. بعد ابو بصیر میگه به امام صادق عرض کردم فدایت شوم، ما میگفتیم که او استخفاف به بول داشت، چون در برخی روایات آمده که یکی از دلایل فشار قبر اینه که انسان از بول خودش رو نگه نداره، یعنی از نجاست دوری نکنه. بعد امام صادق در جواب ابو بصیر فرمود پناه بر خدا، فشار قبر صد به خاطر بداخلاقی نسبت به خانواده اش بود، این باعث بود که او فشار قبر ببینه. و او داستان پیامبر رو نقل میکنه که مادر صد گفت ای صد بهش بر تو گوارا باد، پیامبر فرمود ای مادر صد برای خدا تکلیف تعیین نکن. یا مثلا از امام صادق علیه السلام وارد شده که از پیامبر نقل میکنن، یعنی امام صادق از پیامبر نقل کردن که فشار قبر برای مؤمن کفاره گناه ضایع کردن نعمت هاست. بالاخره هر انسانی نعمت های بسیاری رو در زندگی متاسفانه ضایع میکنه و این کفاره اونه. از امام صادق فرموده که عمده عذاب قبر از بول است، پرهیز نکردن از نجاست بول. همچنین امام صادق فرموده کسانی از مؤمنان که ما بین زوال خورشید از روز پنجشنبه تا زوال خورشید در روز جمعه بمیرند از فشار قبر در امانند، فشار قبر نخواهند دید. خب از این روایت استفاده میشه که فشار قبر برای همه افراد نیست، بلکه برای برخی از افراد. نکته دیگری که در مورد برزخ خوب گفته بشه و مهمه، بحث بدن مثالی یا بدن برزخی است. ما در مبانی حکمت متعالیه صدرایی بر این باوریم، یعنی اثبات شده است در فلسفه صدرایی، که پس از این که نفس تعلق تدبیری خودش رو از بدن قطع میکنه و به اصطلاح میمیرد، وارد یک بدن دیگری با نام بدن مثالی میشه، که اگر کسی به قیافه اون بدن مثالی نگاه کنه میبینه عین و شبیه همون بدن مادی است. این بدن مثالی که در فلسفه اثبات شده، در روایات هم اینها بحث شده ازش. مثلا ابن ولاد خیاط میگه که به امام صادق علیه السلام گفتم فدایت شوم، روایت میکنم که ارواح مؤمنان در معده پرندگان سبزی که پیرامون عرشن قرار داده میشوند. بعد امام صادق در پاسخ میگه نه، مؤمن نزد خدا گرامی تر از این است که روحش در معده پرندهی قرار داده شود، لکن روح مؤمنان در بدنهایی مانند بدنهای خودشان قرار داده میشود. تصریح امام صادق علیه السلامه که پس از مرگ روح مؤمن در بدنی مثل بدن خودش در دنیا قرار داده میشه، یعنی همون بدن برزخی یا بدن مثالی فلسفه میگیم. بحث از وحشت قبر هم داستان دیگری است. تو اولین منزل قبر، اولین منزل از منازل آخرت دیگه. لذاست که نقل که امیرالمومنین هنگام بازگشت از جنگ صفین، وقتی که به قبرستان کوفه رسیدن، اهل قبور رو این چنین خطاب قرار دادن ایشون. فرمودن ای ساکنان خانه‌های وحشتناک و مکان‌های خالی و قبرهای تاریک، ای خاک نشینان، ای تنهایان، ای وحشت زدگان، شما در این راه بر ما پیش قدم شدید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد. یعنی چی؟ این تعبیرها تکان دهنده است دیگه. خانه‌های وحشتناک، مکان‌های خالی، قبرهای تاریک، این در نهج البلاغه آمد. اسحاق ابن عمار میگه به امام کاظم علیه السلام گفتم آیا مؤمن میداند که چه کسی قبرش را زیارت میکند؟ فرمود آری، و تا وقتی که نزد قبر اوست با او انس میگیرد، وقتی از نزد قبر رفت از رفتن او وحشتی به او دست میدهد. یعنی کسی که سر قبر میرود، اون شخصی که مرده داخل قبر، او انس میگیره با اون کسی که آمده بر سر قبر او. لذاست که گفته شده حتما یک آیه و آیاتی سوره هایی خوانده بشود تا این اونس بیشتر بشه. خوی از اون موارد در مورد عذاب قبر مطالب بسیار است، یعنی روایات، ولی عمده روایات در مورد برزخ و قبر که اولین منازل از منازل عالم آخرت و عالم دیگر است، همین اندازه به نظرم کفایت. بیشتر از این اصطلاحا میشه عبارت بردازی، آنچه شرط بلاغ بود گفته شد. خداوند متعال توفیق بده انشاءالله به آنچه که میدانیم یاد میگیریم عمل کنیم و به دیگران یاد بدیم و از عذاب قبر و عذاب برزخ ما رو نجات بده. شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.